بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عرض سلام و ادب به بنده رو از برنامه راز تندرستی پذیرا باشید. دوستان، در این قسمت موضوع اگزما که یک بیماری پوستی هست رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر اردلان موسوی، متخصص پوست، هم اظهارات تخصصی داشتن که در ادامه این برنامه به سمع شما عزیزان خواهد رسید. اگزما یا همان دراماتیت یک بیماری شایع پوستی است. اگزما یک نوع بیماری پوستی خارش‌آور و ناراحت کننده است که می تواند باعث ایجاد اضطراب اجتماعی شود. چرا؟ به دلیل ظاهر عجیب و غریبی که دارد و عموماً اعتماد به نفس را در بین مبتلایان پایین می آورد. به همین دلیل مهم است که اطلاعات اولیه خود را درباره این بیماری پوستی افزایش دهیم. اگزما یک بیماری موروثی در نظر گرفته می شود و همراه با آلرژی های خوراکی، التهاب مخاط بینی آلرژیک و آسم است. این بیماری پوستی وقتی اتفاق می افتد که پوست ملتهب شده و نمی تواند رطوبت کافی را در خودش نگه دارد. این مشکل می تواند توسط رطوبت از هوای مرطوب و خیس و همینطور هوای به شدت سرد و خشک تشدید شود. عوامل دیگری که میتواند باعث اگزما شود مثل استرس، محرک‌ها مثل مواد حساسیت زا، صابون‌ها یا لوسیون‌ها، مواد خوراکی خاص یا گرد و خاک و کپک‌ها. علائم بیماری اگزما چیست؟ علائم بیماری اگزما با توجه به سن افراد متفاوت است. به دلیل اهمیت موضوع و شایع بودن این بیماری پوستی، باید علائم اگزما در نوزادان و کودکان به طور مرتب چک شود. برای کودکان کمی بزرگتر بیماری اگزما معمولاً پشت زانوها یا داخل آرنجها اتفاق می‌افتد. اگر آن ناحیه از پوست برای مدت خیلی طولانی تحت پوشش ضایعات پوستدار باشد، بعد از مدتی به رنگ قهوه‌ای یا جنس زمخت‌تر و سخت‌تر تبدیل می‌شود. به طور کلی بیماری اگزما یک مشکل پوستی وابسته به حساسیت است که پوست بدن را داغ، خشک و خارشدار می‌کند. بعضی اوقات این خارش به قدری زیاد می‌شود که واقعاً اذیت کننده است. بعضی وقت‌ها خارش می‌تواند کمتر باشد، اما در بعضی مواقع منجر به خونریزی، ترک و پوستریزی می‌شود. درمان و کنترل بیماری اگزما بسیار حائز اهمیت است. خارش بیش از حد می‌تواند باعث ایجاد عفونت پوستی شود و اگر بیماری اگزما برای طولانی مدت بی درمان بماند، باعث زخیم شدن پوست و تغییر رنگ پوست می شود. روش های اصلی درمان اگزما: پرهیز از هر گونه آلرژی خوراکی شناخته شده که می تواند باعث التهاب شود. 2. پرهیز از صابون ها، لوسیون ها و شوینده های معطر. استفاده از دستکش در زمان نظافت می تواند از دست ها محافظت کند. 3. خوابیدن در وان حاوی مواد تسکین دهنده می تواند خارش را کمتر کند. پوست باید با لوسیون های مناسب مرطوب شود. 4. بهتر است ناخن‌های کودکان و نوزادان برای جلوگیری از خارش بیش از حد گرفته شود. همچنین می توانید زمان خوابیدن دستکش نرم دستشان کنید. و 5. حمایت خانوادگی از این بیماری و شرط نامطلوب روحی و روانی که تأثیر زیادی در روحیه بیمار دارد. اظهارات تخصصی و کارشناسی آقای دکتر اردلان موسوی، متخصص پوست.
پوست کارهای مختلفی برای ما انجام میده، ولی دو تا وظیفه خیلی جدی داره که اگر اون وظیفش که اون به درستی انجام میده ما سعی کنیم خللی به اون وظیفه وارد نکنیم، هم سلامت پوست هم سلامت خودمون حفظ میشه. وظیفه اول پوست اینه که سد دفاعیه، حفاظت میکنه بدن ما رو در مقابل عوامل خارجی. طبیعتاً چون سد دفاعی هست، یه سیستم ایمونولوژیکی هم هست. پس پوست ما یک سیستم ایمنی خیلی قوی داره و لایه‌های حفاظتی خیلی محکمی هم داره که اجازه نمیده مواد یا عوامل خارجی از عبور کنن ازش. هر کاری، هر عاملی، هر ماده‌ای، هر فعالیتی که لایه‌های دفاعی پوست رو از بین ببرن باعث میشن که عوامل خارجی خیلی راحت به لایه‌های زیرین پوست نفوذ کنن و پوست از خودش دفاع میکنه. تداخل یا دعوای بین سیستم ایمنی و اون عامل خارجی یک التهابی در پوست ایجاد میکنه که بهش میگیم اگزما یا درماتیت. پس اگزما یا درماتیت یعنی التهاب پوست، همونطوری که ما اگر کبد دچار التهاب بشه بهش میگیم هپاتیت، اگر به سلام مری دچار التهاب بشه میگیم ازوفاژیت، اگر ملتهمه و و. بنابراین پوست هم وقتی دچار التهاب میشه میگیم درماتیت. این پوست یک لایه چربی داره در تقریبا لایه های خارجیش که این مثل یک عایق اجازه نمیده مواد خارجی ورود پیدا بکنن. این لایه محافظ همون چیزی که در قدیم لنچ‌ها رو روغن می آب می‌انداختن، پوست ما یه همچین روغنی روش هست. اگر فردی به صورت ژنتیکی این لایه به اصطلاح حفاظتی نداشته باشه یا کم داشته باشه، اصطلاحاً بهش میگیم آتوپی داره یا درماتیت آتوپیک داره. درماتیت آتوپیک یکی از شایع‌ترین عواملی هست که پوست ما دچار اگزما میشه به صورت سرشتی و ژنتیکی. خب طبیعیه که این مقدار زیادیش وراثتیه، یعنی از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. حالا یه فردی میبینی فقط پوستش دچار اگزما میشه، یعنی خشکی پوست داره. یه فردی میبینی همراهش آسپ رو داره، همراهش رینیت آبریزش بینی رو داره، همراهش میتونه به اصطلاح التهاب ملتهمه چشم رو داشته باشه. بنابراین یه درصدی از افرادی که دچار اگزمای پوستی میشن افرادی هستند که به صورت سرشتی درماتیت آتوپیک دارن و اینا از بچگی مشخصن، یعنی از نوزادی، از طفولیت بچه معمولا پوست خشکی داره رو گونه هاش، روی زانو، آرنج، روی شکم زایات التهابی پوستی میزنه و هر چه سن میره بالا یه تغییراتی در شکلشون به وجود میاد. ممکنه یه کسی که در بچگی این شدت اگزمای پوستی رو داشته در بزرگسالی فقط یه خشکی لب رو داشته باشه یا فقط نوک انگشتانش دچار خشکی بشه. یه درصدی دیگه از عوامل اگزما عواملی که خودمون به وجود میاریم، یعنی اگر ما خیلی شستشو بدیم پوستمون رو، خب پس اون چربی از بین میره. اگر از شوینده زیاد استفاده کنیم اون چربی ذاتی از بین میره. اگر پوست ما با موادی سر و کار داشته باشه که اون چربی رو راحت پاک کنه، خیلی راحت دچار اگزما میشه. پس این هم یه دسته از عوامل هستن. یک سری عواملی هستن که به صورت سیستماتیک رو پوست اثر میکنن، یعنی بدن زمینه یا آلرژی داره، در سلولهای حافظه‌اش به یه ماده خارجی حساس شده، وقتی اون ماده خارجی وارد بدن میشه از طریق خوراکی در پوستشون میتونن زایات اگزمایی ببینن. شما کسی که به بدلیجات حساسه، بدلیجات نیکل داره، اگر یه فردی مثلا یه سس قرمزی بخوره که توش نیکل هست، ممکنه همون زایه‌ای که در محل بدلیجات زده قبلا دچار اون زایه. اینا افرادی که حساس شدن، آلرژیک شدن به یه ماده و تقریبا فرمای سخت درمان ما هم همین گروه هست. کسانی که به صورت سرشتی دچار درماتیت آتوپیک میشن، خب اونا درمان قطعی ندارن. اونا حتما باید سبک زندگیشون تغییر بکنه، محیط مرطوب باشه، از شوینده ها کم استفاده بکنن، از به اصطلاح کرم های مرطوب کننده یا آبرسان بیشتر استفاده کنن. شدت و ضعفشون هم خیلی متنوع هست، ولی اکثریت افراد فرم خفیفش که به صورت خشکی پوست هست مبتلا میشن و با رعایت همین موارد اکثرا نیاز به درمان واقعا ندارن. ولی استثنا پیش میاد که به درمان های به اصطلاح داروی طولانی مدت نیاز پیدا میکنن. بیشتر موارد اگزمای پوستی به اصطلاح مثل خودزنی میشه، یعنی خودمون بلا میاریم سر پوستمون. پس اینجا پیشگیری اساس درمان میشه. خیلی غذاها نقش زیادی در اگزما نیست. غذاها معمولا به صورت کهیر اکثرا خودشون رو نشون میدن. اگر کسی به یه غذایی به اصطلاح حساسیت داشته باشه به صورت کهیر خودشونشون میده. گاهی حتما خود اون غذا نیست، ترکیباتی هستن که به صورت حالا ریز مغذی، به صورت مولکول‌های ریز ممکنه در چندین نوع غذا وجود داشته باشه. کار خیلی سختی هم هست واقعا شناساییش، ولی اگه فرد حوصله کنه میتونه تا حدودی نوع غذاش رو که بهش حساسه تشخیص بده. ولی اکثرا اغراق آمیز با غذا برخورد میکنن، یعنی مشکلی که با یک در اثر مثلا چند بار شستشوی زیاد از حد هست میخوان ربطش بدن به غذا و خورد و خوراک، خیلی خودشون رو محدود میکنن در صورتی که خیلی نقشی نداره. قرمزی پوست گاهی واکنشی هست، یعنی همون آلرژی حساسیتی که به وجود میاد، اینا معمولا با درمانهای دارویی خیلی سریع کنترل میشه، مگه اینکه فرد با یه ماده یا با شوینده زیاد تماس میگیره و قابل کنترل نیست. مواردی هم هست که اگر طول بکشه با درمانهای دارویی کنترل نشه، حتما همکارای متخصص پوست ازش بیوپسی میکنن، نمونه برداری میکنن، اون علت اصلی شناسایی میشه و درمانش انجام میشه. ذات نور آفتاب اینه که روی پوست ما اثر ایمونوساپرسی داره، یعنی سیستم ایمنی پوست رو تا حدودی تخفیف میده. پس ما نور درمانی ولی به صورت علمیش و با شدت‌های حساب شده در درمان خیلی از بیماری‌ها از جمله بیماری برس، پسوریازیس و طیف خیلی وسیع از بیماری‌ها ما از نور استفاده می‌کنیم، از نور خورشید. این یه بحثه. اما نور خورشید هم یک طیف زیادی از بیماری‌های پوستی ایجاد می‌کنه که مثلا فوتودرماتیت میگیم، یعنی خود نور یا مستقیم روی پوست ایجاد زایعات و درماتیت میکنه، یا گاهی مثلا شما یه با یک ماده تماس میگیری، یه اتکلون استفاده میکنن، عطری استفاده میکنن، پشت گوششون رو گردن وقتی نور بهش میخوره اونجا لکه میشه، داره آب میوه میگیره، آب نارنج میگیره، آب لیمو میگیره، پوست نارنج که به پوست میخوره، نور خورشید به پوست میخوره، میتونه لکه بشه، داره سبزی میشینه، به درخت انجیر پوستش میخوره و خیلی طیفی زیادی از گیاهان هستن که وقتی اینا با پوست تماس میگیرن اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین طیف زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید. بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده‌ای هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که خب ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه یه ضرر شلو برای پوست داشته باشه که گرمای به اصطلاح ما رو تامین میکنه، و قسمت ماورای بنفشش برای ما ضرر داره. ماورای بنفش خورشید هم عمدتا از ساعت 10 و 11 صبح هست تا ساعت 2 و 3، و کسی که در سایه هست 70% ماورای بنفش به پوستش نمیخوره. کسی که یه کلاه استفاده میکنه 70-80% ماورای بنفش رو جلوشو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم تری داشته باشه. و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات زور جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورزه، کارگره، حالا کوهنوردی که زور میخواد پیاده روی کنه، که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره. بهترین ضد آفتاب کرم زینک اکسایده، یادمون باشه زینک اکساید به خاطر اینکه فلز هست و فیزیکی هست نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه های پوست برسه، ولی خب چون از نظر ظاهری یه مقدار فید میکنه خوشایندشون نیست، ما الان خیلی اصراری نداریم بگیم حتما اون، ولی اگه کسی به صلاح راحت باشه باش، بهترینش همین زینک اکسایده. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب باید رفتارمون رو اصلاح کنیم با همون چند تا نکته‌ای که عرض کردم. ضد آفتاب رو بذاریم برای مواردی که خیلی کم هستن، بی پوست به آفتاب حساسه یا شغلشون اختزام میکنه.
سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون رو به این برنامه اختصاص دادید. امیدوارم این مطلب مورد استفاده شما قرار گرفته باشه عزیزان. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.